ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 8 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 29 ماه اوت سال 2016 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما نخست بریم به سراغ آنچه بر همه اینها مقدم است، خبرها، و بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم فرهنگ قویم.
با درود فراوان. آمریکا روز دوشنبه با انتقاد از درگیری میان ارتش ترکیه و برخی از گروه‌های مخالف سوری در شمال سوریه خواستار آن شد که آنها توجه خود را معطوف به جنگ علیه گروه حکومت اسلامی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برد مک‌گورک، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی، در صفحه توییتر خود این درگیری را غیر قابل قبول و مایه نگرانی عمیق توصیف کرد. ترکیه و شورشیان سوریه متحدش روز یکشنبه سرزمینی که تحت کنترل یگانهای مدافع خلق مهمترین گروه شبه نظامی کردهای سوریه بود را تصرف کردند. ارتش ترکیه و متحدانش 5 روز پیش از مرز عبور کردند و وارد خاک سوریه شدند. مقامات ترکیه میگویند که هدفشان دور کردن گروه حکومت اسلامی از مرزهای این کشور است، ولی در این حال خواستار آنند که جنگجویان کرد نیز مناطق تحت کنترلشان در مرز با ترکیه را توسعه ندهند. یگانهای مدافع خلق سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی از حمایت آمریکا برخوردارند. در این میان آنکارا این نیرو را ادامه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا می دانند که برای دستیابی به خودمختاری مبارزه می کند. در ایران مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز دوشنبه با اشاره به نامه اخیر علی مطهری نایب رئیس مجلس درباره اعدام‌های 67 گفت که نباید به توصیف او آب به آسیاب دشمن ریخته شود. آقای مطهری در نامه‌ای از وزیر دادگستری خواسته بود که توضیح دهد آیا شایعات درباره اعدام‌های سال 67 درباره نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی صحت داشته یا خیر. مصطفی پور محمدی در جواب این اقدام‌ها را تلاش برای به گفته او دشمنان خون‌آشام ایران توصیف کرده بود. علی مطهری سپس وزیر دادگستری را به مغالطه متهم کرد. مصطفی پور محمدی روز یکشنبه در مورد اعدام‌های تابستان 67 گفت که به نقشش در این رویداد افتخار می‌کند. همچنان در ایران 215 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار رسیدگی به آنچه اهانت و برخورد فیزیکی نماینده ارومیه با خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران نامیدند شدند. به نوشته روزنامه شرق، این روزنامه نگاران اهانت و برخورد فیزیکی نادر قاضی‌پور با احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران را شدیداً محکوم کردند و از رئیس مجلس خواستند به آنچه بی احترامی عظیم به ساحت خبرنگاری نامیدند به صورت دقیق و سریع رسیدگی شود. به گزارش روزنامه ایران، نادر قاضی‌پور پرسش خبرنگار پارلمانی این روزنامه درباره تشکیل فراکسیون آذری زبانها در مجلس را اعتراض به تشکیل این فراکسیون دانست و این خبرنگار را کتک زد. بر اساس گزارش ها بحثایی نیز بین نماینده ارومیه و خبرنگار پارلمانی ایران از جمله در مورد جنگ ایران و عراق و چگونگی توسعه شیعه در ایران در گرفته بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عربستان میگوید به رغم اعتراض رسمی عراق سفیرش در بغداد را عوض نخواهد کرد. نمایش بخش‌های مختلف سامانه S300 در تلویزیون ایران. وزیر دادگستری دولت روحانی که از جمله آمران اعدام‌های سال 67 بوده امروز بار دیگر تلویحاً از اعدام‌ها دفاع کرد. وزیر دادگستری پیشتر هم گفته بود که افتخار میکند که دستور خدا را اجرا کرده است.
به نام هیئت معف معرفی میشدن و تبدیل به هیئت مک. برخی میگن حکم خدا را اجرا کرده. چیزی که آقای پورمحمدی میگه این نظر همه فقها نیست. آقای منتظری که اونم مجتهد مسلمی بوده در زمان خودش به این حکم اعتراض داشته.
پرونده خانه های نجومی در پی ماجرای حقوق های نجومی.
این رانت در شهرداری تهران سالها وجود داشته و هیچ کس هیچ کوشش جدی برای برداشت شدن این رانت در مجموعه شهرداری و شورای شهر تهران انجام نداده.
برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عربستان سعودی میگوید به رغم اعتراض رسمی دولت عراق، سفیرش در بغداد را تغییر نخواهد داد و در مقابل دولت عراق سفیر عربستان را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است. تنش در روابط عراق و عربستان در حالی اوج گرفته که رد پای ایران در اظهار نظرهای دو طرف دیده می شود. دست کم طرف سعودی مدعی است که ریشه اختلافات بر سر میزان نفوذ ایران در عراق است. همکارم کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
در ظاهر روابط عراق و عربستان در مسیر بهبود و رسیدن به نقاط عطفی تاریخی بود. عربستان که از زمان حمله صدام به کویت هیچ سفیری به بغداد نفرستاده بود، برای نخستین بار بعد از 25 سال در زمستان سال گذشته سامر السبحان را به عنوان سفیر انتخاب کرد. آقای السبحان یک نظامی بود و حضورش در سفارت کشورش در بغداد نخستین تجربه او در دنیای دیپلماسی. اما آرام آرام با اوج گرفتن تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران، روابط سامر السبحان با دولت عراق که در آن شیعیان دوست ایران دست بالا را دارند، دستخوش ناملایماتی شد که روز به روز ابعاد جدی‌تری به خود گرفت، تا آنجا که سرانجام او در مصاحبه‌ای گفت شبه نظامیان شیعه می‌خواهند او را ترور کنند. او به روزنامه الحیات گفت که اطلاعاتی درباره این طرح ترور توسط نیروهای امنیتی عراقی در اختیارش قرار گرفته و افزود که این برنامه ریزی در ادامه تلاش ایران برای متوقف کردن اصلاحات در کشورهای عربی انجام شده است. السبحان همچنین به العربیه گفت که گروه‌های رادیکالی که به دنبال جنگ مذهبی هستند پشت نقشه ترور او بودند. این تلویزیون عربستانی همچنین از یک منبعی که نامش فاش نشده نقل کرد که مقام‌های ایرانی گروه شبه نظامی هشت الشعبی در این طرح ترور دست داشتند. این موج رسانه‌ای با گزارشی از روزنامه الشرق الاوسط ادامه یافت که به نقل از منابعی مطلع گزارشی درباره جزئیات این طرح منتشر کرد. در گزارش الشرق الاوسط آمده بود که شبه نظامیان می‌خواستند با راکت خودروی سفیر را هدف قرار بدهند. و سرانجام گزارشی در تلویزیون عراقی الوصال آب پاکی را بر روی دست همه ریخت. در این گزارش کسی که رئیس گروه شبه نظامی شیعه به نام گروه ابوالفضل العباس معرفی شد گفت اگر السبحان کشته شود حتما گروهی که این کار را انجام داده به شکل علنی مسئولیت را خواهد پذیرفت و افزود ما به صراحت گفتیم که نمی‌خواهیم او در عراق باشد. این فضای پرتنش علیه سفیر عربستان در عراق کار را به جای رساند که روز یک شنبه احمد جمال وزیر خارجه عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که کشورش در نامه‌ای رسمی خواستار تغییر سفیر عربستان در بغداد شده است. او گفت السبحان اتهامات بی اساسی مطرح کرده که مداخله در امور عراق محسوب می شوند و هرگز شواهد کافی برای اثبات این اتهامات به دولت ارائه نکرده است. اما محمد السلمی تحلیلگر اهل عربستان سعودی معتقد است که عراق و عربستان با هم مشکلی ندارند بلکه اختلاف بر سر نقش ایران است.
مشکل میان عراق و عربستان یا مردم عراق و مردم عربستان نیست. مشکل نقش و نفوذ ایران در عراق است. سامر سبحان فهمید که شبه نظامیان شیعه می‌خواهند او را ترور کنند و بسیاری در دولت و پارلمان عراق هم این مسئله را تایید کردند. این طرح ترور نشان می‌دهد که نقشه پنهانی برای خراب کردن روابط عراق و عربستان وجود دارد. روشن است که ایران از اینکه عراق به عربستان نزدیک شود خوشحال نخواهد بود. در حال حاضر در دنیای عرب بسیاری معتقدند که نه تنها ایران بر عراق نفوذ دارد، بلکه به کلی دولت عراق را و روابطش را با دیگر کشورهای عربی کنترل می‌کند.
این میان برخی از تحلیلگران نیز معتقدند آنچه موجب شده در ماه‌های اخیر تنش‌های دیپلماتیک از این دست اوج بگیرد، فعالیت یک گروه شبه نظامی شیعه به نام هشت الشعبی است که از الگوی بسیج وابسته به سپاه پاسداران در ایران پیروی می‌کند و کار مسلح کردن نیروهای غیر نظامی داوطلب را در پیش گرفته، اما در عضوگیری تنها مسلمانان شیعه به این گروه راه پیدا می‌کنند. علی مهتدی، کارشناس خاورمیانه ساکن پاریس، در این باره میگوید:
آقای اسبهان در یکی از مصاحبه‌های خودش تاکید کرده برای این نکته که از نظر سیاست‌های عربستان در عراق تغییر نمی‌کنه و همین سیاستی که ایشون دنبال کرده این ادامه پیدا خواهد کرد، به این معنی که عربستان مخالف ایجاد هر گونه نیروی نظامی وابسته به ایران هست و خب سفیر عربستان در عراق درگیریش با دولت عراق از این نقطه شروع شد که در توییتر مطلبی رو توییت کرد با این عنوان که در نزدیکی فلوجه نیروهای هشت شعبی که اینها تحت کنترل ایران هستند دم شدن و میخوان تحرکاتی رو انجام بدن و در واقع از دید عربستان این نیروهای هشت شعبی نمونه دیگه ای هستن از بسیج که در نیروی بسیج که در ایران تشکیل شدن و همچنین نیروهای حزب الله لبنان که در لبنان فعالیت میکنن و معتقد هستن که هشت شعبی درسته که بر اساس مبارزه با داعش تشکیل شده، اما نیروی هست که بعداً باعث دردسر در عراق میشه و در این حال رفتاری که هشت شعبی هم در عراق داره تفاوت خاصی با رفتارهای داعش نداره و خب اخبار و در واقع خبرهای زیادی هم منتشر کردن بر این اساس که رفتار انتقام جویانه ای هشت شعبی داره و خشونت رو با خشونت بیشتری داره جواب میده.
اما این گروه در عراق به موفقیت هایی هم دست یافته و در کشوری که بخش هایی از آن توسط گروه های اسلامگرای تندرو مانند خلافت اسلامی یا داعش کنترل می شود، قدرت گرفتن یک گروه شبه نظامی مردمی شبیه به هشت الشعبی می تواند با استقبال گروهی از افکار عمومی روبرو شود، دست کم در میان شیعیان. آیا تنها مشکل عربستان با این گروه شیعه بودن آن است؟ محمد از سلمی از عربستان سعودی به این سوال چنین پاسخ می دهد:
ما هیچ مشکلی با مردم عراق نداریم، همانطور که مشکلی با مردم ایران نداریم، چه شیعه، سنی یا حتی بیدین. تفاوت‌های زیادی میان ایرانی‌ها، عراقی‌ها و سعودی‌ها نیست. ما مشترکات تاریخ بیشماری داریم و سالها روابط خوبی بینمان بوده. مشکل اقلیتی در ایران هستند که حکومت می‌کنند. اقلیتی هم در عراق هستند. اگر ما مشکل را شیعه و سنی بدانیم، راه نجاتی نخواهیم داشت. عربستان هیچ مشکلی با روابط خوب شیعیان عراق با شیعیان ایران ندارد، ولی این نباید به قیمت هویت مردم عراق و روابطشان با باقی عرب تمام شود. عراق به ملت عرب تعلق دارد و برای همه از جمله ایران و عربستان بهتر است که این حقیقت را بپذیرند.
مسئله سفیر عربستان در عراق تا آنجا برای برخی در این کشور اهمیت یافته که در 24 ساعت گذشته گروهی از کاربران اهل عربستان سعودی در توییتر با هشتگ کلنا سامر السبحان به حمایت از او پرداختند و تا این لحظه موضع عربستان نیز پافشاری بر حفظ او در بغداد به عنوان سفیر بوده و دست کم وزارت خارجه عربستان در این مناقشه دیپلماتیک قدمی عقب نشینی نکرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که شامگاه یک شنبه تلویزیون ایران تصاویری را پخش کرد که گفته شد تأسیسات هسته‌ای فوردا در ایران است، اما تمرکز این گزارش بر تجهیزات نظامی بود که در نزدیکی این تأسیسات به نمایش درآمدند. این تجهیزات بخش‌های مختلف سامانه S-300 بودند که ایران حدود سال 2009 میلادی، 7 سال پیش، آن را از روسیه خریداری کرده بود، اما به دلیل گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، مسکو تصمیم به متوقف کردن این قرارداد گرفت. حالا پس از کشمکش‌های فراوان، ایران روز یکشنبه از انتقال کامل این سامانه خبر داد. درباره این موضوع، همکارم هانا کاویانی با پیتر وزمن، پژوهشگر ارشد در انستیتوی صلح استکهلم گفتگو کرده و ابتدا نظر او را درباره تصاویر منتشر شده از تلویزیون ایران پرسیده است.
تصاویری که پخش شده آشکارا نشان می‌دهد که این سامانه S-300 است، در حالی که در گذشته ایران تصاویری را نشان داده بود که ادعا می‌کرد بخش‌هایی از این سامانه است که کاملا مشخص بود واقعی نیستند. از سوی دیگر به نظرم این بار این گزارش صحیح است، چون روس‌ها هم بارها تکرار کردند که این سامانه در سال جاری به ایران منتقل می‌شود. از همین رو من شک ندارم تصاویری که نشان داده شده واقعی هستند.
این سامانه پس از حدود 6 سال که ایران اون رو خریداری کرده منتقل شده. در 1-2 سال اخیر ما خبرهای درباره مدل‌های پیشرفته تری از این سامانه شنیده بودیم. آیا ایران با در اختیار داشتن سامانه‌ای که حال چند سالی از عمرش می‌گذره چیزی رو از دست نمیده؟
مدلی که ایران هماکنون دریافت می‌کند تازه ترین نوع تجهیزات نیست که روسیه تولید می‌کند، اما از نوعی است که روسیه علاقمند به فروش به سایر کشورهاست. ایران می‌تواند فناوری‌های پیشرفته‌تری از روسیه بگیرد که خب بهتر است، اما این را هم نباید فراموش کرد. اگرچه این سامانه حدود 6 سال پیش خریداری شده، اما تجهیزات نظامی آنقدر سریع توسعه نمی‌یابند که 6 سال تاثیرگذار باشد. این سامانه در حال حاضر آنچنان تواناست که بتواند نگرانی‌های نظامی را در میان همسایگان ایران ایجاد کند.
به توانایی‌های این سیستم اشاره کردید. ایران تأکید می‌کنه که این سامانه دفاعی است و جنبه تهاجمی نداره. سوال اینجاست که چرا برای همسایگان ایران می‌تونه این سامانه مایه نگرانی باشه؟
این سامانه مطمئناً دفاعی است. به ایران کمک می‌کند که از خاک خود، خصوصاً در مقابل جنگنده‌های سایر کشورها و تا حدی موشک‌های آنها حفاظت کند. اما اینکه چرا مایه نگرانی می‌شود، باید گفت که این سامانه به توانایی تهاجمی ایران کمکی نمی‌کند، اما با این سامانه آنها کمتر می‌توانند فشار نظامی بر ایران وارد کنند و آنها فرصت کمتری دارند تا از تجهیزات پیشرفته نظامیشان که بالقوه میتواند به اهدافی در داخل خاک ایران برسد استفاده کند. با این وجود باید تأکید کنم که اگر امروز ایران این چنین سامانه ای را خریداری میکند، اما این کشور هنوز فاصله بسیار زیادی در تکنولوژی نظامی با کشورهایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه و همچنین حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس دارد. و اگر درباره توان نظامی غیر اتمی در منطقه صحبت کنیم، ایران به میزان قابل توجهی قدرت ضعیف‌تر در منطقه است.
وقتی صحبت از این وضعیت ایران میشه، باید به مسئله ممنوعیت خرید سلاح‌های متعارف توسط ایران که قطعنامه 2231 همچنان اون رو اعمال می‌کنه اشاره کرد که حدود 5 سال دیگه این ممنوعیت رو پابرجا نگه می‌داره. آیا این همکاری ایران روسیه در زمینه S-300 تداخلی با این ممنوعیت نداره؟
The United Nations arms embargo on Iran is a partial embargo.
ممنوعیت خرید و فروش سلاح توسط ایران که سازمان ملل متحد اعمال می‌کند، ممنوعیتی نسبی است. این ممنوعیت اجازه برخی تجهیزات را می‌دهد که شامل سامانه‌های موشکی زمین به هوا از جمله S-300 می‌شود. این ممنوعیت مثلا اجازه خرید جنگنده، ناو جنگی یا تانک به ایران نمی‌دهد. در نتیجه یک ممنوعیت کامل نیست و آنچه روسیه انجام می‌دهد در راستای ممنوعیت سازمان ملل است.
پیتر وزمن، پژوهشگر ارشد در انستیتوی صلح استکهلم، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز دوشنبه بار دیگر با حمله به سازمان مجاهدین خلق تلویحاً از اعدام‌های سال 67 دفاع کرد. برای اولین بار به عنوان یک مقام رسمی جمهوری اسلامی مدعی کشته شدن مسعود رجوی به دست خود سازمان مجاهدین شد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد اعدام هزارها تن از زندانیان سیاسی در سال 67، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که عضو هیئت آمران اعدام ها بوده است، روز دوشنبه بار دیگر و تلویحا از این اعدام ها دفاع کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، آقای پور محمدی روز دوشنبه در خرم‌آباد بدون اشاره به اعدام های سال 67 گفت سازمان مجاهدین در خصوص هسته‌ای به دروغ علیه ملت ایران پرونده سازی کرد و از همان ابتدا جاسوس صدام و سپس جاسوس آمریکا و اسرائیل شد. مصطفی پور محمدی به عنوان اولین مقام جمهوری اسلامی مدعی کشته شدن مسعود رجوی به دست خود سازمان مجاهدین شد و گفت آنها حاضرن رئیس خود را زنده به گور کنند تا برای یک روز بیشتر به جنایت‌های خود ادامه دهند. تلاش رادیو فردا برای تماس با سازمان مجاهدین خلق و نظرخواهی از این سازمان درباره گفته‌های مصطفی پور محمدی بی نتیجه ماند. آقای پور محمدی در حالی روز دوشنبه مجاهدین را مورد حمله قرار داد که روز یکشنبه با دفاع آشکار از اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 گفته بود که ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم. تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا بر این باور است که اعدام زندانیانی که دوره محکومیت خود را می‌گذراندند ارتباطی با شرع و خدا ندارد.
این دادگاه ها برگزار شده، به چه شکل برگزار شده؟ دادگاه های چند دقیقه‌ای، به عنوان کسی که در اون دادگاه حضور پیدا کردم، اون دادگاهی که کسایی هم که اون دادگاه رفتم، شکل اون دادگاه ها اصلا به شکل دادگاه نبوده که به نام هیئت عفو معرفی می شدن و تبدیل به هیئت مرگ. برخی میگن حکم خدا را اجرا کردن، چیزی که آقای پور محمدی میگه. این نظر همه فقها نیست. آقای منتظری که اونم مجتهد مسلمی بوده در زمان خودش، به این حکم اعتراض داشته و از یک طرف حکم اعدام های 1367 مطابق شرع حتی نظرات فقهی آقای خمینی نیست، مگر بگیم که حکومت از اوجب واجبات حفظ حکومت، که اون موقع بحث دیگه حکم شرعی نیست، بحث مصلحت یک حکومته.
مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین که به همراه حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان یکی از اعضای هیئت 4 نفره تصمیم گیرنده درباره اعدام زندانیان در سال 67 بود، پیش از این هم اعضای سازمان مجاهدین خلق را خونریز و خوناشام خوانده و گفته بود عده‌ای به دنبال تطهیر کاذب آنها هستند. این اظهار نظر آقای پور محمدی واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت که در نامه‌ای از وزیر دادگستری خواست به جای مغالطه درباره نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی درباره قصورهایی که ممکن است در آن زمان صورت گرفته باشد توضیح داد. نامه آقای مطهری روز یکشنبه در مجلس با واکنش منتقدان روبرو شد و محسن کوهکن، یکی از نمایندگان مجلس، از آقای مطهری خواست از این گونه موضع گیری ها حذر کند.
من خواهشم از شما این هست تا زمانی که به عنوان نایب رئیس مجلس تشریف دارید، از هر گونه نطقی یا نامه‌ای که حداقل در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندانشونه، بعضی تبعیض‌ها هست، بعضی مشکلات اقتصادی است و هم من میدونم و شما هم مطلع هستید، زیبنده اعضای هیئت رئیسه نیست که نامه‌ای بنویسن و یا مطالبی بگن که این خوراک تبلیغاتی برای بیگانه درست کنه.
آقای مطهری با رد انتقادهای آقای کوهکن اظهار نظر نمایندگان را حق آنان دانست و گفت
هر نماینده آزاد است که نظر خودش رو بگه و بعد هم بحث ما این بوده که توضیح داده بشه و توضیح دادن هم کار لازمی است و این به معنی حمایت از منافقان نیست و این حرف باطل است.
در نشست علنی روز یکشنبه مجلس، مصطفی کواکبیان، یکی از نمایندگان مجلس، با انتقاد از رفتار کسانی که شعار دادن گفت تذکر محسن کوهکن وارد نیست.
من اختیار اصل 84 قانون اساسی را داشتم که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی که کشور اظهار نظر نماید. تذکری که برادر عزیزمون جناب آقای کوکن دادن اصلا وارد نبود. آقای دکتر علی مطهری به صفت شخص خودشون میتونن اظهار نظر بکنن، به صفت نمایندگی هم میتونن اظهار نظر بکنن.
بله.
این که ما بخوایم خفقان ایجاد بکنیم و نگذاریم اظهار نظر ها بشه، این اصلا درست نیست. و بدتر از اون که یکی از نمایندگان متاسفانه شعار خیلی بدی در مجلس سر داد.
به نوشته خبرگزاری فارس، روز یک شنبه 20 نفر از نمایندگان در نامه‌ای خواهان برکناری علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس شدند. خبرگزاری مصر روز دوشنبه به نقل از رضا شیران عضو فراکسیون ولایت مجلس نوشت دو محور شکایت از آقای مطهری، ضعف آقای مطهری در اداره مجلس و موضع گیریش در نامه به مصطفی پور محمدی در خصوص فایل صوتی آیت الله منتظری بوده است.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما و از جمله همین مجله با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما از همه مهمتر میدونید که دیدگاه شما شنوندگان خوبمون در مورد مسائل مختلف چه است؟
آقایان اگر اعدام‌های سال 67 را محکوم نکنن که در دایره قدرت جایی ندارن.
سلام و درود بسیار بر شیر مردان شجاع تاریخ ایران که با شجاعت از حق و حقیقت دفاع می کنند، مثل علی مطهری. انشاءالله که دو نفر مثل این در این کشور باشد که این با شجاعت تمام حقیقت را بیان فرماید.
من دلخوشی به سازمان مجاهدین و گروه های دیگر ندارم، ولی زندانی که می خواست آزاد بشه اونو اعدام کردن. خدا شاهد، من خودم اون موقع زندان بودم به جرم اسلحه. جوانه ما رو می بردن اعدام می کردن. من در زندان عادل‌آباد بودم. به خدا قسم جنایت هایی از اینا دیدم که هنوز نشنیدم و ندیدم.
جناب آقای پور محمدی، شما که می گویید که افتخار می کنید که با کشتن مجاهدین در سال 67 و سایر زندانیان دستور خدا را اجرا کرده اید، چرا در همان زمان با آقای منتظری این حرف را نگذدید؟ در آن جلسه ای که آنها به شما گفتند شما جز جنایتکاران جنگی به شمار می آید، شما نگفتید که من افتخار می کنم که دستور خدا را اجرا می کنم.
آقای پور محمدی، شما که افتخار می کنید سال 67 کار خوبی کردید و کار خدایی کردید، اگر وجدان دارید، اگر شرف دارید، اگر انسان هستید، تعداد کشته ها را بگویید، به محل دفن آنها را به ملت ایران نشان بدید.
آقا محمدی، بگید این دستور خدا نبوده، دستور شیطان بوده که شما این کشتار کردید.
میخواستم اون ست نماینده که اعتراض به آقای مطهری کردن اینا را همدست قاتلین بدونم. شرمتون باد قاتلین 67، واقعا شرمتون باد، شما همدست هم اونا هستید.
این آقای پور محمدی گفتن که من به حکم اجرای خدا افتخار میکنم. میخواستم ببینم ایشون از کی دستور گرفته که این کارو میکنه. اینا مسئولن، باید به خدا جواب پس بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ده‌ها روزنامه‌نگار برخورد و درگیری فیزیکی نماینده ارومیه با یک خبرنگار را محکوم کردند. لایحه رسانه‌های همگانی پیشنویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای کشور است و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است و همچنین برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در ادامه همین مجله. اما پیش از اون یک گزارش. در روزهای اخیر ماجرای موسوم به حقوق‌های نجومی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده و رسانه‌ها پرونده‌ای با عنوان خانه‌های نجومی گزارش می‌دهند. انگشت اتهام در پرونده جدید به سوی شهرداری و شورای شهر تهران نشانه گرفته شده، اما مدیران هر دو نهاد چنین تخلفی را به شدت رد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش حسن جعفری از رادیو فردا بشنویم.
ما
ماجرایی که در رسانه‌های ایران به خانه‌های نجومی مشهور شده از هفته پیش آغاز شد، اما روز دوشنبه تکذیب‌های شهردار و رئیس شورای شهر تهران را در پی داشت. برخی رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند که شهرداری تهران املاکی معادل 2000 میلیارد تومان را با تخفیف‌های بیش از 50% به چند شخص حقیقی و حقوقی از جمله اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، چند خبرنگار صدا و سیما و تعاونی مسکن قوه قضاییه واگذار کرده است. ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دو عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، احمد حکیمی پور و غلامرضا انصاری، خبر دادند سازمان بازرسی کل کشور در حال تحقیق درباره این پرونده است. مهرداد سید عسکری، عضو سابق شورای یاری تهران میگوید چون این پرونده‌هایی در شهرداری تهران بیشتر به علت خلأ قانونی است.
آیین نامه واگذاری زمین و مسکن که از سال 1358 اومده خیلی تغییر خاصی پیدا نکرده. ما با رانتی مواجه هستیم که پوششی از قانون رو داره. ببینید شورای سوم شهر تهران این مجوز رو داده که به اعضای کارکنان، تعاونی ها و موارد خاص تا 50% تخفیف بدهند. این قضیه قانونی هست، اما در این که به چه کسانی تخفیف رو بدهند و به چه کسانی تخفیف ندهند و چه کسانی مشمول بشوند، این منوط به تصویب شهردار و شهرداران تهران شده. این رانت در شهرداری تهران سالها وجود داشته و هیچ کس هیچ کوشش جدی برای برداشت شدن این رانت در مجموعه شهرداری و شورای شهر تهران انجام نداده.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز دوشنبه وقوع تخلف در این پرونده را تکذیب کرد و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم به خبرگزاری فارس گفت بوی توطئه سیاسی به مشام می‌رسد. سایر اعضای اصولگرای شورای شهر تهران هم در گفتگو با خبرگزاری فارس این موضوع را دروغ نجومی خواندند. آیا اینکه دو عضو اصلاح طلب شورای شهر وقوع تخلف را تایید می‌کنند و چند عضو اصولگرا به شدت به انکار آن می‌پردازند خبر از سیاسی بودن پرونده می‌دهد؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
معلوم نیست که این سناریو واقعا توسط اصلاح طلبان طراحی شده باشه، اما تردیدی هم نیست که هم اصلاح طلبان و هم حامیان دولت این رسوایی شهرهای تهران رو یک فرصت طلایی و هدیه آسمانی میدونند. اسم این رسوایی رو خانه های نجومی گذاشتند. ورود تمام قد چند رسانه اصلاح طلب به ماجرا، موضع‌گیری های اخیر اعضای فراکسیون امید در مجلس نشون میده که حامیان دولت بدشون نمیاد این مسئله رو به یک پاتک تمام عیار در مقابل رسوایی حقوق‌های نجومی تبدیل کنند. در واقع شهرداری تهران به مدیریت آقای قالیباف در 3 سال گذشته یکی از مهمترین کانون‌های مخالفت با سیاست‌های اعتدالگرایان بوده، مخصوصا در حوزه سیاست خارجی و بعد مسائل فرهنگی. یا این اواخر در ماجرای فیش‌های حقوقی آقای قالیباف و رسانه‌های حامیش عملاً پرچم‌دار حمله به دولت بودند. حالا ظاهرا فرصت مناسبی برای مقابله به مثل حامیان دولت فراهم شده. از اون طرف ما حدود 9 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری 96 رو داریم. اگر آقای قالیباف بخواد دوباره کاندیدا بشه این ماجرا میتونه به پاشنه آشیل او تبدیل بشه. اگر هم کاندیدا نشه تمرکز رسانه‌ها و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری دست و پای او و اصولگرایان برای هزینه کردن منابع شهرداری به نفع اصولگرایان رو تا حد زیادی خواهد بست، در واقع قدرت مانور اونها رو کم خواهد کرد. ضمن اینکه محمد رضا عارف اعلام کرده که برنامه اصلاح طلبان در سال 96 این هست که بعد از 14 سال دوباره شورای شهر رو به تصاحب در بیارد.
اما پرونده جدید شهرداری و شورای شهر در حالی مطرح می شود که پینگ پونگ دولت و قوه قضاییه بر سر حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی دوشنبهش از رویکرد عده‌ای در مورد مبارزه با فساد انتقاد کرد.
چجوری باید مبارزه کنیم با فساد؟ با بگیر و ببند و این بگیر و اون بگیر و اینها فساد حل نمیشه. فساد باید به ریشه هاش برخورد کنیم. اگرم یک کسی یه جایی حقوق غیر عادلانه گرفته، فکر کنیم حالا یه صف باید درست کنیم تو قوه قضایی، دادگاه‌های مختلف چوب و شلاق بیارن تا درست کنیم. نه، اینا نیست. باید به ریشه ها بپردازیم. دولت داره به ریشه ها میپردازه. ما تا یه چیزی میشه مثل این که اول از چوبه دار شروع میکنیم بعد میاییم پایین. نه بابا، مقررات باید درست کنیم، قانون باید درست کنیم، چارچوب ها رو باید درست کنیم. چرا فساد به وجود آمده؟
یک روز پیش از حسن روحانی، غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه از عملکرد دولت در مقابله با فیش‌های نجومی انتقاد کرده بود.
تا این لحظه که ما خدمت شما هستیم یک مورد هم از ناحیه دولت به قوه قضاییه معرفی نشده و بیان هم نشده که چقدر افراد پولشون رو برگردوندن. تا به امروز هیچ گزارش ما رسمی و یا حتی غیر رسمی در این جهت که آیا فردی از نظر دولت خلاف کرده که باید به دستگاه قضایی معرفی بشن، تا به امروز کسی رو معرفی نکردن و رسما هم نگفتن چه کسی و چه مبلغ پول برگردونده.
اما بحث حقوق‌های نجومی اکنون با کشیده شدن پای شهرداری تهران و صحبت از خانه‌های نجومی ابعادی گسترده‌تر یافته است. گزارش‌های روزهای اخیر در مورد خانه‌های نجومی به مجلس هم کشیده شده و به گفته قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در دستور کار قرار دادند.
در روزهای اخیر ماجرای موسوم به حقوق‌های نجومی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده و رسانه‌ها از پرونده‌ای با عنوان خانه‌های نجومی گزارش می‌دهند. گزارش همکارم حسن جعفری رو میشنیدید و دعوت میکنم از شما شنوندگان خوبمون که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید با این آدرس radiofarda.com. اگر خبرهایی که در رادیو میشنوید کوتاهند برای شما و مایل هستید که جزئیات بیشتر در مورد خبر رو بدونید و طولانی تر اون رو بخونید، سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com. همچنین میتونید اونجا برنامه‌های رادیویی را هم در بخش انتخاب کنید و بشنوید، یکی اونها رو بشنوید، از سرخط خبرها گرفته تا بخشای 15 دقیقه‌ای و حتی مجلات مختلف رو.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
یک روز پس از انتشار گزارش‌های حاکی از درگیری فیزیکی نماینده ارومیه در مجلس با یک خبرنگار، ده‌ها روزنامه‌نگار این برخورد را محکوم کرده و فراکسیون امید خواستار موضع‌گیری شفاف هیئت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
نادر قاضی پور از نمایندگان پرحاشیه مجلس شورای اسلامی است. او که سه دور است نماینده ارومیه در مجلس است، روز یک شنبه بار دیگر آنچنان خبرساز شد که حال آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، پای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به پرونده گشوده شده است. آنطور که خبرنگاران و رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند، پس از جلسه روز گذشته مجلس، مانند دیگر نمایندگان، نادر قاضی پور با سوال احسان بوداغی خبرنگار روزنامه ایران درباره احتمال تأثیر فراکسیون مناطق ترکنشین بر تقویت شکاف‌های قومیتی روبرو شد. آقای قاضی پور پیشنهاد تشکیل این فراکسیون را داده و در پی این پرسش درگیر بگومگویی با این خبرنگار می شود که این بخشی از یک فایل صوتی است که گفته می شود از این بگومگو در راه روهای مجلس ضبط شده است. پس از آنکه درگیری فیزیکی این نماینده مجلس با خبرنگار روزنامه ایران رسانه‌ای شد، 182 روزنامه نگار با امضای نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح این رویداد پرداختند. در این نامه آمده است که خبرنگار زیر مشت‌های نادر قاضی پور قرار گرفته، این نماینده دست خبرنگار را پیچانده و دستگاه ضبط صوتش را به زور گرفته و او را به حراست مجلس برده است. در این نامه آمده است که حراست از خبرنگار تعهد گرفته که دیگر درگیری ایجاد نکند و تمام فایل‌های ضبط شده او را پاک کرده است. 182 روزنامه نگاری که به علی لاریجانی نامه نوشتند میگویند مشت به صورت احسان بوداقی تنها مشت به دهان ارگان رسمی دولت نبوده است، بلکه به گفته آنها مشت به صورت همه خبرنگارانی بوده که جز پرسش خطای دیگری ندارند. آنطور که محمد جواد جمالی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته، قرار است در اولین جلسه این هیئت در مهر ماه به موضوع این درگیری فیزیکی رسیدگی شود. اگرچه به گفته آقای جمالی این حرکت نماینده ارومیه نوعی رفتار خارج از شئون نمایندگی بوده، اما او تاکید کرده که با طرح شکایت در این زمینه دست هیئت برای بررسی بازتر است. در همین حال فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی نیز به این درگیری واکنش نشان داده است. محمد رضا عارف که رئیس این فراکسیون است در صفحه اینستاگرام خود هشدار داده که نباید کاری کرد که خبرنگاران و روزنامه نگاران هنگام نوشتن دستشان بلرزد و انتظار از مسئولان به ویژه نمایندگان این است که در مواجهه با سوالات خبرنگاران حتی سوالات چالشی سعه صدر داشته باشند. سخنگوی فراکسیون امید هم گفته است این فراکسیون خواستار موضع‌گیری شفاف هیئت رئیسه و رئیس مجلس در قبال این رویداد است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
لایحه رسانه‌های همگانی پیشنویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای کشور است که گفته می‌شود از سوی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است. این لایحه از سوی حقوقدانان و روزنامه‌نگاران به طور گسترده مورد نقد قرار گرفته. منتقدان این لایحه را مبهم، قابل تفسیر از سوی هر مقام امنیتی و قضایی و انتظامی و همچنین به شدت محدود کننده فعالیت رسانه‌ای در ایران توصیف کردند. در همین باره مهرداد قاسمفر با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم پاریس گفتگو کرده و ارزیابی او را جویا شده است.
لایحه رسانه‌های همگانی که در دولت آقای روحانی در حال بررسی هستش یک اتفاق تلخ و تأسف‌باری هست که من امیدوارم که این لایحه به فرجام خودش نرسه و از طرف دولت آقای روحانی که مدعی حمایت از آزادی عقیده و رسانه‌ها هستش به مجلس پیشنهاد نشه، چون نه تنها در فاصله معنیدار هست با تصریح قانون اساسی، بلکه چنان به تعابیر و مفاهیم پردامنه و قابل تفسیر و تعویلی در اون اومده که بیش از پیش نه تنها دست روزنامه نگاران ایران رو خواهد بست، خودسانسوری رو تعمیق خواهد کرد در فضای رسانه ایران، بلکه دست دستگاه قضایی ایران رو هم باز خواهد کرد برای سرکوب روزنامه نگاران، برای اعمال فشار هرچه بیشتر علیه مطبوعات و نقض آزادی بیان و محدود کردن مطبوعات در ایران. به گمان من با این لایحه یک دستاویزها و مستمسکهای بیشتری خواهد گرفت، به خصوص که متاسفانه ما در ایران شاید یک عدالتخانه و قوه قضایی مستقل نیستیم و خیلی جاها این لایحه ارجاع داده پیگیری تخلفات رو به آیین دادرسی کیفری یا محاکم قضایی که تکلیف اونها و موضع و نگاه اونها مشخص است. متاسفانه در این لایحه هیئت منصفه ای هم که پیش بینی شده عملا یک هیئت منصفه ای که از طرف حکومت برگزیده و منتخب میشه و به این معنا دست مطبوعات و روزنامه‌نگاران از یک حامی محروم خواهد شد و بیش از پیش به گمان من احساس ناامنی خواهند کرد در برابر اقتدارگرایان و کسانی که خواهان سانسور و محدودیت علیه آزادی بیان و مطبوعات هستند.
آقای کاظمیان، خیلی از حقوقدانان هم در ایران با انتقادهای بنیادینی این لایحه رو دستخوش اشکالات بسیاری دونستن، از جمله یکی از حقوقدانانی که در ایران گفته که این لایحه در یک قرن گذشته بیش از هر قانون دیگری میتونه روزنامه‌نگاران و کار رسانه‌ای رو محدود بکنه.
من کاملا همدلم با این توصیفی که شده و علت اون هم این مستنداتی است که در همین لایحه پیش بینی شده. به عنوان نمونه در ماده 20 ش اومده که رسانه ها آزادند که ابراز عقیده کنند و مطالب رو منتشر کنند، اما در یک مواردی، اون مواردی که فهرست شده واقعا جای تأمل داره. در برخی مثل این که مثلا گفته شده افترا و توهین به مقامات، نهادها، ارگانها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارن، این ممکن نیست. خب مشخصه که در دستگاه قضایی که تهدید میکنه روزنامه نگاری مستقل رو، هر انتقادی افترا و توهین ارزیابی خواهد شد. یا تاکید شده که تبلیغ و ترویج رسانه‌ها، احزاب و افراد غیرقانونی مجاز نیست. خب این در این صورت یک دایره گسترده‌ای از افراد به ذیل این تعریف خواهند گنجید و رسانه‌ها بیش از پیش محدود خواهند شد. امیدوارم که دولت آقای روحانی این رو به مجلس ارسال نکنه به عنوان مصوبه خودش، که یک نقطه سیاهی خواهد بود در کارنامه دولت آقای روحانی، همچنان که نتونست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو تا حالا بازگشایی کنه.
بسیاری از روزنامه‌نگاران و منتقدان لایحه رسانه‌های همگانی که آماده است برای اینکه از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه بشه از طرف آقای علی جنتی وزیر ارشاد، میپرسند که چرا چنین لایحه‌ای در ریاست جمهوری آقای روحانی که خودش رو نزدیک به اصلاح طلبان یا تحول خواهان میدونه ارائه میشه. واقعا چرا در شرایط فعلی این دولت همکاری داره میکنه با این لایحه؟
به شکل تاسف‌بار باید گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای روحانی جزء وزارتخانه است که کارنامه قابل دفاعی نداشته، به ویژه در حوزه دفاع از آزادی مطبوعات، و این برمیگرده متاسفانه به اون معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، جایی که خودش همسویی فکری و رویکردی داره با نقطه عزیمت و دیدگاه‌ها و گفتمان اقتدار گرایان. و البته من امیدوارم که آقای روحانی تن به این لایحه نده و مجدد اون رو ارجاعش بده به کارشناسان و حقوقدانان مستقل و به خصوص اهالی مطبوعات، تا با نقد و بازنگری اون بتونن نه تنها این تعابیر و مفاهیم محدود کننده از لایحه رو کنار بذارن، بلکه واژه هایی که پرتفسیر و تعویل میتونه باشه از طرف دستگاه قضایی، اونها رو هم سریع و شفاف کنن و این لایحه که بازگشت به عقب هستش رو کاملا بازنگری و بازخوانی کنن.
با دیدگاه مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم پاریس آشنا می شدید که در گفتگو بود با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه
730 هزار تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا، این کار شماست و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون کار رادیو فرداست.
آقایون علما و روحانیون و دولت بردان ایران همیشه خانم ها رو نصف انسان و یا نصف مرد حساب می کنند. جالبه که همیشه طرف قرارداد بین المللی در حل معضلات و مشکلات بین المللی از طرف جوامع اروپایی یک خانم هست که طرف صحبت با دولت مردان ایرانیه. بهتر است که یک مقدارم آقایون علما بینش و نگرش خودشون رو نسبت به خانم‌های فرهیخته ایران تغییر بدن و مثل همه خانم‌های دنیا زن‌های ایرانی رو مورد احترام قرار بدن.
در مملکت ما همه چیز نجومی شده. حقوق‌های نجومی، اختلاس‌های نجومی، اعتیاد نجومی، قاچاق نجومی، مواد مخدر نجومی، همه آمارها نجومی شده تو مملکت ما.
آقای روحانی، شما با 1001 وعده اومدی سر کار، حالا اومدی یه آدمی گذاشتی توی هواپیمای ایرانر هما مدیر عاملش کردی. این واقعا خون بازنشسته ها رو کرده تو شیشه. حقوقشون رو نمیده، مزایاشون رو نمیده، عیدیشون رو نمیده. میدونه اگه این کار با شاغلا بکنه اعتصاب میکنه. بعدم اومدی چون این واقعا داره چیزا رو اذیت میکنه، باشی مدیر عامل نمونهش کردی.
الو رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بله دوستان، شماره پیامگیر رادیو فردا را اگر فرصت نکردید یادداشت کنید، یک بار دیگه براتون تکرار میکنم: 00420221122112. خاموش نمانید و صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک برنامه دیگه، برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، پایان بخش این مجله شامگاهی خواهد بود و شنونده اون خواهید بود در ادامه. اما پیش از اون شب خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که شب بی دغدغه‌ای داشته باشید و فرصت کنید و با رادیو فردا در تماس باشید. 00420221122112. در مورد مسائلی که در مجله شامگاهی شنیدید میتونید دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما. نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد. چهارم شهریور سال مرگ مهدی اخوان ثالث است، نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک، استاد ادبیات و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بیبرگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آقای حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب میدونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلا وزن و قافیه به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیری بسیار تیزبین و با بصیرتی است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، بنا سر هم میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کسی دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود و این رو در دو کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاده زبان نبود. تعقیدات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران. تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسستایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح. ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکل دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان رو از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود. سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم، این است که اخوان اون کاری کرد اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو و غیره بودند. اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته‌های شکوهمند و از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً سر از واقعی 28 مرداد یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط تو 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون قلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و و در لفاف سخن خودش این خودبیگان پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسف اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشتری تأثیری که میتونه داشته باشه و مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه. تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازید، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با رحمت کریمی حکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه. تا هفته بعد.
اینجا رادیو فرداست.